Thank you. كمان كده بالظبط.
الله
يستر
عليك.
ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم.
الله يحفظكم.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله يحفظكم. العفو. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت آیات اول تا هشتم از سوره حجرات بود با صدای استاد محمد عمران در سالروز تولد ایشان.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. وعجل فرجهم وعجل فرجهم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون در پیچیده است درون صدق
وفي حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
به کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسی.
نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و خیلی خدا رو شکر میکنم که بازم خدا به ما این توفیق رو داد که در خدمت شما خوبان باشیم. خصوصا دعوت میکنم مادران عزیز و دختران گلمون در خدمت اونها باشیم. باز هم در خدمت سه تا دختر عزیزمون هستیم و از دوستان عزیزم میخوام که خودشون رو معرفی بفرمایند. بفرمایید.
به نام خدا. سلام، من ریحان زهرا حاتمی هستم.
بله بفرمایید.
به نام خدا. سلام، من کوثر درویشوند هستم.
کوثر جان بفرمایید.
به نام خدا. مهدار مهینجامه هستم.
بله، خب من یک بار دیگه یادآوری میکنم به شنوندگان خوب برنامه که برنامه ما با عنوان صدف و حول محور عفاف و حجاب هست و این جلساتمون رو در واقع به صورت کارگاهی به اتفاق سه تا از دوستان نوجوانمون برگزار میکنیم و سعیمون بر اینه که اکثریت سوالاتی که برای نوجوانانمون، برای دخترانمون و جوانانمون مطرح میشه در اینجا پاسخگو باشیم انشاءالله.
هذه أنا المحجبة يا طيفة محببة هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى
قالوا حجابي مشكلة قلت أنا ما أجمل
قالوا حجابي مشكلة قلت أنا ما أجمل
فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة
هذه أنا المحجبة يا طيفة محببة هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى.
خب من در خدمت دوستان خوبمون هستم با سوالاتی که طرح کردن. بفرمایید.
من یه سوال داشتم که آیا برای حجاب که ما داریم تاریخچه خیلی دقیق هست؟
بله قطعا برای حجاب تاریخچه فراوانی ما میتونیم داشته باشیم.
حجاب از کجا اومده؟
بله، یا مثلا از چه زمانهایی در واقع مرسوم شده. ببینید، ما ابعاد مختلف تاریخچه‌ای رو میتونیم براش بگیم. یه تاریخچه بشری میتونیم بگیم، یه تاریخچه قرآنی و الهی میتونیم بگیم که البته اون تاریخچه قرآنیش هم باز به زندگی بشر برمیگرده. اساسا در قرآن ما نگاه میکنیم میبینیم که آیات اولیه سوره بقره تا حدود آیات 100 101 102 اینا آیاتی هستن که خداوند در مورد حضرت آدم و حضرت حوا داره صحبت میکنه، یعنی در واقع آبا و اجداد انسانها. وقتی خدا اینها رو آفرید، اینها کسانی بودند که از خدا خواستن خدایا ما را بپوشان، خدایا ما دوست داریم پوشیده باشیم.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
هر چی که زمان میگذره به سمت جهان تمدن الهی و انسانی حرکت میکنه، ما این پوشش ها رو بیشتر داریم میبینیم. پس ببینید بچه ها، از زمان آفرینش انسان بحث پوشش مطرح بوده، خب؟ و ما انسان‌های اولیه رو، آثاری که توی غارها هست، نقاشی‌هایی که روی غارها هست نشون میده که آدم‌های پوشش‌های حتی اندک داشتن. ممکنه مثلا پوشش‌های خیلی کامل نداشتن ولی پوشش اندک داشتن. و جالبه بدونید بچه‌ها، فرق بین انسان‌ها و حیوان‌ها یکی از فرق‌های مهمش در پوششه، لباس پوشیدن. جالبه شهید بهشتی در کتابشون می نویسن که انسان‌ها اگر دوست داشته باشن که برهنه باشن، با حیوانات هیچ فرقی ندارن. پس تمدن انسانی انسان‌ها و تمدن الهی انسان‌ها که در قرآن هم آمده ما رو دعوت به پوشش میکنه. این یکی از تاریخچه‌های بسیار مهمیه که میبینیم و حتی در کشورهای دور افتاده مثلا کشورهای افریقایی، کشورهای دور افتاده مثل اتیوپی، مثل نمیدونم جاهای خیلی دور، اینها هم وقتی ما نگاه میکنیم تو تاریخچه جغرافیاییشون نگاه میکنیم میبینیم که پوشش داشتن انسان‌ها در هر حالی، چه اونایی که پیامبر داشتن، چه اونایی که پیامبر نداشتن، چه اونایی که بهره‌های دینی داشتن، چه نداشتن، اینا یه لباس‌های حداقلی حتی داشتن تا میرسه به زمان پیامبران خدا و پیامبر خودمون که دعوت می‌کنن اون لباس مناسب رو داشته باشیم.
یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
یه چیز دیگه هم بگم جالبه و اون اینه که عکسایی که از حضرت مریم بوده عکسای واقعی حضرت ها، نه اون عکسایی که بعد از رنسانس و بعد از تحولات که در دنیای غرب صورت گرفت و برهنگی رواج پیدا کرد و نمیگم، عکسایی که قبل از دوره رنسانس بود، تحولات اقتصادی سیاسی که در واقع افتاد بعد از اون رو نمیگم، قبلش عکس حضرت مریم عکس پوشیده بود. حضرت مریم با یک جلبابی که سرش بود و این پایین افتاده بود. نمیدونم دیدید این تصویر رو یا نه. شنوندگان عزیز حتما یه جستجوی اینترنتی بکنید، مثلا اگه بزنید عکس حضرت مریم در دوران قبل از رنسانس که بیشتر تابلو میکردن، خب کاملا پوشیده بود بچه ها. ولی از بعد از اون دوره تحولات به اصطلاح اجتماعی اقتصادی که در دنیای غرب اتفاق افتاد چی شد؟ اومدن چیکار کردن؟ عکسایی که از حضرت مریم چاپ میکردن یا نقاشی میکشیدن عکسای تقریبا نیمه اوریان و سرلخت و بدون حجاب بود. پس این هم یکی از تاریخچه‌های مهم حجاب. اگه دوستانمون مطلبی دارن ما استفاده میکنیم. بچه اگه صحبت دارید بفرمایید.
صحبتشون برای من خیلی جالب بود و اینکه خواستم بپرسم توی اون دوران که این جلبابی که گفتید و دارن مدل خاصی بوده یا رنگ خاصی داشتن؟ خواستم اینم چقدر تغییر کرده از اون دوره تا الان؟
خیلی خوبه، خیلی عالی. بچه ها فیلم حضرت مریم رو دیدید؟
بله.
سریال حضرت مریم رو؟
بله.
سریال حضرت مریم خیلی خوب از منابع دینی استفاده کرده و اکثر اوقات حضرت مریم سلام الله علیها که ما خیلی ارادت داریم بهشون، واقعا ما مسلمان ها حضرت مریم رو خیلی دوستش داریم، حضرت عیسی، حضرت موسی، پیامبران دیگر رو واقعا دوست داریم. حضرت مریم با توجه به این که بچهای کلم تو جامعه نبودن، یعنی مثلا تو مشاغل اجتماعی نبودن، بلکه یه مدت خونه بودن، وقتی از خونه می اومدن بیرون کجا می رفتن بچه‌ها؟ می رفتن؟ حالا ما الان میگیم کلیسا، مسیحی ها میرن کلیسا دیگه، ولی اون وقت یه مراکز عبادی بود بهش میگفتن صومعه، مثل مسجد ما. اونا مثلا یهودی ها مسیحی ها میگن صومعه کلیسا، ما مثلا میگیم مسجد مراکز عبادتمونو. بعد حضرت مریم سلام الله علیها اصلا قبل اینکه به دنیا بیاد مامانش نذر کرد، گفت خدایا دوست دارم به من یه بچه بدی که این بچه فقط در راه تو زندگی بکنه، در راه تو باشه. خیلی خوبه مادرای عزیز که پای گیرنده نشستین، خیلی خوبه ما همیشه نذر کنیم، بگیم خدای بچه های ما رو برای خودت قرار بده، بچه های ما رو برای امام زمان قرار بده، بچه من بزرگ بشه درس بخونه که بتونه زمین ساز ظهور امام زمان باشه. حضرت مریم رو نذر صومعه کرد و ایشون دیگه کلن تو معبد عبادت میکردن، ولی چون لباس عبادت بود دائما چادری که حالا شاید یه چیزی شبیه چادر ما ایرانیا باشه، تو سریال حضرت مریم هم نشون میده که یه پارچه بلند رنگ روشن تقریبا سفیدیه که به سر میندازه و اکثرا هم در حال عبادته. ولی اگه حضرت مریم میخواست بره سطح جامعه مطمئنن بچه ها به نظر میرسه که دیگه چادره یا اون جلباب سفید رو سرش نمیکرد، چون جلباب سفید، رنگ سفید رنگ عبادته، رنگ پاکیزگیه. خب به نظر شما اگر حضرت مریم بنا بود بره تو جامعه، چه مدل جلبابی سر میکرد یا چه رنگ جلبابی سر میکرد؟
رنگی که مثلا کمتر جلب توجه بکنه، رنگ کمتر تو دید باشه.
آفرین.
یه سوال دیگه، الان که گفتید رنگ روشن و سفید رنگ عبادته، به خاطر همینه که میگن مکروهه که ما با چادر مشکی نماز بخونی؟
آفرین، باریکلا. کوسر جان بگو عزیزم.
منم یه سوال به ام پیش اومد، چادرهای رنگی مثلا بنفش تیره یا مثلا سرمه یه تیره یا مثلا قهوه یه تیره و اینا، توی اجتماع مثلا پوشیدنش بده خوبه چجوریه؟
خب بذارید ببینیم که مهتاب جان هم سوال داره یا نه، میخوام همه رو با هم دیگه جواب بدم. بفرمایید.
من سوالم اینه که اون زمانم همین چادری که داشتن که بهشون گفتن جلباب، مثل الان مدلای مختلفی هم داشته، مثلا میگن چادر عبا، چادر عربی، چادرهای مختلفی الان وجود داره. اون موقع مثلا جلبابای مختلفی وجود داشته.
خب چیکار کنیم که وقتمون تمومه، میذاریم برای جلسه آینده. اتفاقا جلسات ما خوبه ها، عین این فیلم ها که به جای حساس میرسه
بله.
بعد تموم میشه
بعد یه ملت اینجوری هم که چرا الان تموم شد،
چرا الان تموم شد. خب خیلی عالی، بدون اینکه ما خودمون اراده کنیم این اتفاق افتاد. دوستان عزیز شنونده، مادران خوب، دختران عزیزم، همه شما رو به اتفاق سه تا دختر گلمون به خدای منان می سپارم. موفق و سربلند باشید.
جمال زن به ایمان و حجابش به سان ماهی زیبا سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا، هوس از چشم مردم تیغ شیطان، بپوشان خواهرم اندام و اعضا.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. جا داره تشکر بکنیم از مردم متحد پایتخت، مردم ایران، که امروز تا به این لحظه در مراسم تشییع شهید سلشکر عباس نیلفروشان حضور دارند. امشب ساعت 23 در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها مراسم وداع رو با حضور مردم قم خواهیم داشت. فردا ساعت 9:30 دقیقه از میدان بسیج مشهد به طرف صحنه رضوی در حرم مطهر آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام همگان در این مراسم و در این طواف شرکت خواهند کرد. فردا شب ساعت 19 هم در اصفهان در یکی از امامزادگان مراسم وداع خواهند داشت. انشاءالله که مردم اصفهان بتونن در این مراسم حضور چشمگیری داشته باشند. و در 26 مهر ما ساعت 9 صبح هم به سمت گلزار شهدای اصفهان تشییع خواهد شد. اما به اطلاعتون برسونم شهید سلشکر عباس نیلفروشان از فرماندهان اندیشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که بارها در دیدار با دوستان خود می گفت کار من در لبنان به پایان می رسد و برای شهادت خودش پیشگویی می کرد. زندگی موفق این شهید مجاهد همراه با خانواده متعهد رقم خورد که فرزندان ایشان پابرجا و مقاوم امروز ایستادن تا راه پدر شهید خودشون رو ادامه بدن.
برای مردم چرا به چه صورت بود؟
بله، اون روزی که این اتفاق افتاد و ما متاسفانه سید حسن عزیزمون رو از دست دادیم، همزمان حاج عباس و برخی از فرماندهان ارشد